بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 18 هم رسید به ادله قائلین به حرمت نظر به وجه و کفین. دلیل اینها آیاتی بود که عنوان شد و دیدیم دلالتی ندارد، و علاوه بر آیات احادیثی است که با اون احادیث استدلال شده است برای حرمت نظر به وجه و کفین. قسمتی از این احادیث رو خوندیم، دو حدیث باقی مونده بخوانیم و بعد جمع‌بندی کنیم و نتیجه گیری کنیم و از این قول دوم هم بگذاریم و بریم سراغ قول سوم ان شاء الله. حدیث پنجمه، چهار تا خوندیم، این حدیث پنجمه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیث رو ما از مستدرک میخوانیم. حدیث پنج باب 81 از کتاب مستدرک جلد 14. انه قال، باب 81 از ابواب مقدمات نکاح جلد 14 مستدرک. انه قال، پیغمبر اکرم فرمود، النظرتو سهم مسموم، نگاه تیر زهرآلودی است، من سهام ابلیس، از تیرهای شیطان. شبیه اینو قبلا داشتیم اما چیز تازه اینجاست که میخوانم. فمن ترکها خوفاً من الله، فمن ترکها خوفاً من الله اعطاه ایماناً یجد حلاوته فی نفسه، اعطاه ایماناً یجد حلاوته فی نفسه. کسی که این نگاه شیطانی رو ترک بکند، خداوند یه ایمانی بهش میدهد که شیرینی اون ایمان رو در درون جانش احساس میکند. این تعبیر یه تعبیر جالبی و مهمی هست که انسان ترک بعضی از لذاتو که میکند یه آرامشی، یک احساس شیرینی در ذائقه جانش میبینه که هزاران بار از لذت اون گناه بالاتره. مخصوصا در همین مسئله نگاه، نگاهش ناگهان افتاد به صورت زیبایی و شیطان وسوسش کرد، فوراً چشم رو از اونجا برداشت و جای دیگری متوجه کرد. در همون لحظه اون حلاوت و شیرینی ایمان رو در درون جان خودش احساس می کند. اون احساس معنوی به مراتب و به درجات از اون لذت زودگذر مادی برتر و بالاتره. و این تعبیر یا منحصر به همین جاست و یا اگر جاهای دیگری هم باشه که احتمالاً هست، کمی تعبیر مهم و جالبی است که درباره بعضی از گناهان و ترک گناه ذکر شده. خب باز میرسیم به دلالت. اسناد اینها چون متضافر است، ولو اینکه غالبا هم مرسله یا ضعیف باشد، تضافرش جانشین صحت سند می شود، ولی دلالتش باز همون مشکل رو داره. این روایت هم منصرف هست که به اون جایی که انسان نگاه شهوت‌آلود کند، سهم من سهام ابلیس، ظاهرش منصرف به اون نگاه های عادی نیست. ارباب رجوعی آمدن به کسی مراجعه دارند و به نگاه عادی می کند و بدون این که اصلا شهوتی باشه، ریبهی باشه، اینو نمیگن سهم من سهام ابلیس، ظاهرش انصراف داره به اونجا. و اما ششمین و آخرین حدیثی که در اینجا داریم، روایتی است که از طرق عامه نقل میکنیم، روایتی است که احمد حنبل در جلد اول کتابش معروف به مسند صفحه 76 نقل کرده، صفحه 157 هم نقل کرده، در دو جا از مسند احمد هست، صفحه 76 و 157 جلد یکم. ان الخصعمیه، خصعمیه زن جوانی بوده، از روایت استفاده می شود، احتمالاً زیبا بوده، از طایفه بنی خصعم بوده. بنو خصعم یه طایفه بودن، قبیله بودن از یمن، ریشه شون گویا از حجاز بود، اما در یمن پرورش یافتن و بعدن عده‌شون آمدن به مکه و مدینه. و این دختر، این زن چون از طایفه بنو خصعم بود، بهش خصعمیه گفته شده تو این روایت، اما نام اصلیش چی بوده نامش نیامده. ان الخصعمیه، اون زنی که از طایفه بنو خصعم بود، اتت رسول الله فی حجت الوداع، در حجت الوداع آمد خدمت پیغمبر اکرم، تستفتیه، استفتاءاتی داشت، سوالی داشت، تستفتیه، و کان الفضل ابن العباس، و کان الفضل ابن العباس ردیف رسول الله. فضل ابن عباس که برادر عبدالله ابن عباسه، پسر عباس عموی پیغمبر، پشت سر پیغمبر سوار شتر بود، ردیف بود، یعنی پشت سر حضرت سوار شتر شده بود. و کان الفضل ابن العباس ردیف رسول الله، وجه الفضل عنها، وجه الفضل عنها، پیغمبر دست زد و صورت فضل ابن عباس رو گردون به اون طرف دیگر که چشمش به صورت خصعمیه نیفتد. وجه الفضل عنها و قال، مهم اینه، و قال رجل شاب، فضل ابن عباس سر جوانیه، و امرأتون شابه، خصعمیم زن جوانیست، فخشیتو ان یدخل بینهما الشیطان، فخشیتو ان یدخل بینهما الشیطان، ترسیدم که شیطان بیاد اینها رو وسوسه کنه، ولذا دست زدم و صورت فضل ابن عباس رو متوجه جای دیگری کردم، نگاه به این زن نکن. به این روایت هم استدلال کردن که نظر به وجه کفین جایز نیست. خب این نظر به وجه بوده دیگه، قاعدتا نگاه فضل ابن عباس به صورت خصعمیه بوده و برگردوندن صورت فضل نشان میدهد که وجه کفین را نمیتوان نگاه کرد. این حدیث مشکل سندش که معلوم از طرق عامه است که برای ما ثابت نشده و دلالتش هم اشکالش واضحه. چه اشکالی داره؟ آن جای خوف الفتنه است. صریح روایت خشیت و خوف الفتنه است. پیغمبر یه من میترسم که شیطان وسوسه کنه و گناهی در بین بیاید. ما هم که گفتیم اون جایی که خوف فتنه و فساد و گناه باشد مستثناست. جواز نظر مشروط به دو شرط کردیم، یکی از اون دو شرط قصد تلذذ نباشد و دوم هم خوف فتنه نباشه. این روایت با صراحت خشیتو داره. ظاهر روایت که حرمته، اگر خشیتو نداشت میگفتیم حرامه. یکی از روایت داله و حرمته. و علا کل حالین این روایت هم خارج از محل بحث ماست و استدلال کردن به آن درست نیست. البته روایات منحصر به این شش روایتی نیست که من خوندم، پاره از روایات دیگرم مشابه همین روایات هست و چون متضافر است ولو اسناد بسیارش اشکال داشته باشد از نظر سند ما میپذیریم، ولی از نظر دلالت دیدیم همش دارای اشکالی بود، یا مال تلذذ بود یا مال ریبه بود یا مشکلات دیگری داشت. بله، پیغمبر ضمناً به خصعمیه هم نفرمود صورت رو بپوشون، ولی فضل ابن عباس فرمود نگاه نکن. حالا سلمنا، جواب دومی میخواییم بگیم. اینا جواب تک تک بود از روایات، حالا جواب دومی میگیم. سلمنا، این روایات دلالت داره بر حرمت نظر. آیات روایات قبلم در گروه اول دلالت بر جواز نظر داشت. اگر تعارضی بین اینها واقع شود، نسبت بین هما چه نسبتی؟ نسبت اون خصوص من وچه؟ قالب اینا داشت ان نظره، نظر به کجا که نداشت، ان نظره. اما اون روایات خصوص وچه کفین استثناء کرده بود، الوچ والکفان، موضوع زینت ظاهره الوجه والکفان. پس اون روایات صریح یا ظاهر بود در استثناء وجه کفین. اینا مطلق نظر. تازه اگر خوب دقت کنید، این نکته ایست که بعضی ها بهش توجه کردن، اگر خوب دقت بکنید اصلا در خیلی از روایات کاری به زن اجنبی هم نداره، ان نظره داره. اگر صاحب وسائل اینها رو تو باب نکاح و باب نظر و اجنبی ذکر نمی کرد، ما اینو تو یک کتابی مستقل می دیدیم. ان نظرت و بعد ان نظره حرام، ان نظرت و حرام، نظره به چی؟ خب حالا ما می گیم لابد منصرف است به نگاه کردن و اجنبی، ولی در اینها نداره نظر به اجنبی. حالا این روایت فضل ابن عباس که خصعمیه توش بودید، ولی قالب اینا ان نظره داشت و بعضیا تردید کردن که اصلا این مراد نگاه کردنه و چیه نگاه کردنه و امر دنیاست یا نظره و نه جاسوسیه در کار مردم. ان نظرتا حرام یعنی نگاه به جنبه های مستور کار مردم نکنید و تجسس نکنید و جاسوسی نکنید. اینو توجه داشته باشید در اوافق یکی از مشکلاته که بسیاری از روایات رو نویسندگان کتب روایت مانند کلینی رضوان الله تعالی علیه و شیخ طوسی و صدوق یا صاحب وسائل یه عنوان بهش دادن، همون عنوان ذهن انسانو میکشه میبره، در حالی که اگر عنوانش دست بزنیم روش نگاه نکنیم، روایت تنها نگاه کنیم، میبینیم خود روایت دلالت فی حد ذاتی نداره. و این خیلی جاها میشود که باعث تعبیر نکنم به گمراهی، باعث گمراهی میشه. یعنی انسان یه حدیثی رو که دلالت نداره به خاطر اینکه نویسنده کتاب روایت استنباطش این بوده است در این بابه عنوانی به اون حدیث داده، همون عنوان انسان رو میکشه میاره این طرف. اینو دقت بهش بکنید در باب حدیث. روایاتی که خوندیم خیلی هاش مطلق بود، از جمله روایات حالا میخونم، النظرت و سهمون من سهام ابلیس، این مطلق بود. یه روایتی دیگه داشتیم، زن العین النظر، نظر به کجا؟ النظر، نظر به کجای بدن زن؟ نگاه به موهاش، نگاه به گردنش، نگاه به سینه‌اش. النظر درسته، ها راجع به نامحرم یا نگاه به صورت؟ بله نگاه به نامحرم داره بعض اینا، ولی بعض اینا نداره. از اینا بدتر روایت طایفه سوم که میرسیم همش داره النظرت الاولی لک از ثانیت علی، نگاه به چی نداره. اینم بعضیاش نداره. البته نباشم قرینه منصرف است به نگاه کردن به زنان نامحرم. من نکته‌ای میخواستم بهتون بگم و آن این است، عناوین ابواب شما را مشغول نکند از خود روایت. ای بسا خود روایت چیزی نداره، اما عنوانی که باب بهش داده انسان رو به سمت میکشانه. و الا من قبول دارم در اینجا کلمه نظره و همچنین در بخش سوم که میرسیم منظور نظر به نامحرمه، تجسس نیست. ولی علی کل حال این نکته رو در نظر مبارکتون باشه. خب پس اگر تعارضی هم باشد، تعارض به اون خصوص من وجه هست و بلا شک مقدمه، و اگر تعارض شم فرض کنید به تباین بود، مقدم بود طایفه اولا. چرا؟ چون موافق کتاب الله، اینا موافق نیست، اونها موافقه، موافق مشهوره، اینها موافق مشهور نیست، اونها موافق مشهور است. بنابراین هم جمع دلالی دارد از باب عام خاص مطلق و تخصیص، و هم مرجحات هم اگر ملاحظه کنیم در جانب ادله قول اول است. خب در اینجا بقیه هنها شیعان یه نکته باقی مونده، اینو عرض کنیم. الان میخوام همین مطلب رو بگم، نکته ای که در اینجا بقیه هنا شیعون تحت عنوان بقیه هنا شیعون عرض میکنیم این است که گاهی آمدن به دلائل عقلی یا به تعبیر ما اعتبارات ظنیه برای قول اول و دوم هر دو استدلال کردن. برای قول اول بعضی ها استدلال کردن به اینکه که اسحرج لازم میاد اگر صورت رو بخواد بپوشونه، دست رو بخواد بپوشونه، مشکل است. هم برای خودشون مشکله، دائما تمام صورت رو ببندن و حتی چشم رو هم باز نذارن، و هم برای مردم مشکل ایجاد میشه. کاسه مشتریش نمیشنه، نمیدونم مرد و زن همسرشون ای بسا وسط جمعیت نمیشناسن، و مسافر نمیدونم راننده مسافرهاش نمیشناسه. خب این مشکل هم برای مردم میشه، همه زنها پوشیده، صورتشون هم پوشیده، همه چیز پوشیده، هیچ کس نشناسه، درد سر داره و سبب سوء استفاده هایی هم ممکن است بشود به واسطه ناشناخت بودن و هم برای خودشون پوشندن زحمت داره. پس یوجب العسر والحرج. بعضی آمدن به این چسبیدن، مرحوم صاحب جواهر و بعض دیگر هم ظاهرن در کلماتشون به این مسئله اشاره کردن. ولکن الانصاف این است که این دلیل دلیلی نیست که ما بتوانیم روش بایستیم. چرا؟ برای اینکه میدانید ادله عسر و حرج نوعی نیست، شخصیه. توضیحی بدهم اینجا که به درد همه مباحث میخوره. با یه مثال این مسئله واضح میشود. فرض کنید روزه در گرمای سخت تابستان برای بعضی ها، یا نه یه سالی گرما خیلی شدید شد برای غالب مردم عسرت شد. منطقه ایست گرمسیر، سال هم فوق العاده، ماه رمضان افتاده در قلب تابستان، یه روز برای همه، برای غالب مردم عسرت شد. اما یه عده هستن 10 تا 20 تا 5 تا، یکی مشکلی نداره میتونه روزه بگیره. آیا عسر حرج نوعیه که اگر برای نوع مردم عسر حرج پیدا شد، برای اونی هم که میتونه روزه بگیره افطار جایز باشه؟ بله. یا عسر حرج شخصیه، هر کسی به زحمت میفته بخورد، هر کسی نمیفتد نخورد. الانم درباره این بلوغ دختران که 9 ساله تمام است و بین فقهای ما مسلم است اینا سوال میکنن، اینا روزی نمیتونن بگیرن. بعضیاش خب نمیتونن، نمیگیرن مده تعام میدن. چرا؟ برای اینکه عسر حرج اگر باشه نتوانه دختر 9 سال و 10 سال روزه بگیره، افطار میکنه. همون کسی که گفته است روزه بگیر، همون هم فرموده است افطار کن، هر کدام در جای خود. بنابراین ظاهر عسر حرج شخصیه. دلیلش این است که شما جرأت میکنید اگر بقیه مردم روزه نمیتونن بگیرن، این 50 نفر که میتونن بگیرن بخورن. احدی اینو نمیگه. ادنه ای نمیتونن وضو بگیرن تو این سرمای سخت، اما یه آدمی است که پوستش آماده است میتونه وضو بگیره. اینم تمام بکنه. احدی نگفته، هیچ عرفی نمیفهمد، هیچ فقیهی نگفته و هیچ عرفی هم نمیفهمه. اصلا ظاهر الفاظ مسئله جنبه شخصی داره. وقتی گفتن عسر یعنی برای بنده مشکل، نه برای رفیقم مشکله. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی کاری که مشکل آفرین باشه قرار نده. وقتی برای شما مشکل آفرینه، برای من نیست. نمیشه بگیم علیکم، بنده هم شامل نمیشه. این عام افرادیه. شما که عسرت داره اینجا نداره. و اما اجازه بدید، یه خود اجازه بدید، یه خود مهلت بدید آقا جان، اجازه بدید. بله، عسر و حرج نوعی گاهی ملاک حکم شارع هست، یعنی شارع حکمی کرده و حکمش بر اثر عسر و حرج نوعی بوده. حکم شارع مسلمه، حکمتش عسر و حرج، اون مانعی نداره. اما بنده به عنوان عسر و حرج نوعی بخوام یه حکم و فتوای کلی بدم، من نمیتونم. شارع در احکامش گاهی عسر و حرج نوعی رو معیار قرار داده و حکم کلی داده، اما بنده نمیتوانم به خاطر عسر و حرج نوعی حکم کلی صادر کنم. من ناچارم بگم هر کسی برایش عسر و حرج دارد اجتناب کند، هر کسی نه، برای همه نداره. یه اشخاصی هستن پوشی هم میزنن، راحت هم هستن، هیچ مشکلی هم ندارن و مردا هم نگاه نمی کنن، هیچ مشکلی هم ندارن. بنابراین این دلیل خب معید میتونه بشه، اما یه دلیل قطعی نمیشه. کما این که اونهایی هم که قالب و حرمتن، اونها هم به یه دلیل اعتباری ظنی استدلال کردن، استاد دلیل عقلی. وان این است که عمده زیبایی زن در صورتش، اگر این صورت رو بیرون بیاندازه خوف فتنه هست. عمده زیبایی زن در صورت اوست و اگر صورت رو بیرون بیاندازد خوف فتنه هست. فعلا هزا ما بیان فتوا بدیم به این که واجب است بپوشانم. از اون طرفم بعضیا استدلال کرد، ولی انصاف این است که این هم از قبیل اجتهاد در مقابل نص. شارع مقدس خودش میگه الوجه و الکفان استثناء کرده، الا ما ظهر منها در قرآن داری، روایات داری. حالا شما در مقابل نص قرآنی و نص روایت میخواهید اجتهادی بکنید و بگید نه، در اینجا من میگم باید بپوشانم. خب حالا روایات عدیده ای داشتیم، الا ما ظهر منها الوجه و الکفان دیگه، تفسیر معصومین بود، متضافر بود روایات، با وجود روایات دیگه تشکیکی نمیشه کرد در این معنا. حالا شارع مقدس گفته شما میفرمایید نه ببوشانم. و این اعتبار ظنیم البته از این جهته که اگر جامعه مؤمنه ای باشد، خب اون دو شرط رو رعایت میکنه. خب دقت کنید به این نکته، اگر جامعه مؤمنه ای باشد این دو شرط رو عمل میکنه، نگاه تلزز و ریبه نمیکنه و باعث میشه که خوف الفتنه برچیده بشه. اگرم جامعه مؤمنه نباشد، چه بپوشانن چه نپوشانن، بالاخره افراد بی بند و بار زنان بی بند و باری را هم پیدا می کنن و به فتنه می افتن و ما نمی توانیم چلو فتنه را با این کار بکریم. پس اگر دو شرط رعایت بشود خوف الفتنه نیست. این تمام کلام در قول اول و دوم. بریم سراغ قول سوم. کسانی که قائل به تفسیر شدن میگن نگاه اول مباح، نگاه دوم و سوم و بعد حرام. این قول اجازه بدید، این قول از افعال اقوال بود. میگن روایت داریم المرأت و کلها اولا، بسیار خوب. خب این استثناء خورده بود دیگه، این روایت استثناء خورده بود. اجازه بدید من قول سوم بگم. قول سوم از افعال اقوال بود و در این حال متاسفانه دو فقیه بسیار بزرگ و قوی، پنجه به اصطلاح، تمایل به این قول پیدا کرده بودن. یکی محقق صاحب شرایع در همین کتاب شرایع، یکی هم علامه در بسیاری از کتبش. دلیلی که اینها دارن چیه؟ از آیات که دلیلی ندارن، به روایات آمدن چسبیدن که من پنج روایت رو در اینجا از طرق عامه و خاصه میخوانم و بعد هم نتیجه گیری میکنیم. حدیث 8 و 14 و 11 و 13 به ترتیب من میخونم. 8 14 11 13 از باب 104 از مقدمات نکاح از کتاب وسائل. یه حدیثی هم از طرق عامه است که از سنن بیهقی میخوانیم. اجازه بدید فعلا این احادیث رو بخوانیم. این حدیث هم غالبا سندی نداره، اما متضافره. غیر از این چهار تا حدیثی که از طرق ماست، روایت دیگری هم هست همین مضمون رو داره. قال صادق علیه السلام، این حدیث اولیه: اول نظرت لک، اولین نگاه مال توست، یعنی مباح. و ثانیت علیک، لا لک، نگاه دوم بر علیه توست، بر ضد توست، نه موافق تو. و ثالثت فی حل هلاک، اول نظرت لک و ثانیت علیک لا لک و ثالثت فی حل هلاک، نگاه سوم باعث بدبختی و هلاکت توست. این همون روایتی است که نداره نگاه به چی؟ اولی نگاه، نگاه به چی؟ منتها آوردن در این باب عنوانش کردن، عنوان ما رو میکشانه به این طرف، ولی خب بعید نیست که از قرائن احوال ما بتوانیم بگیم قدر متیقن از این عبارت است، از همون نگاه به زن نامحرم، و بگیم عمومیت هم داره، صورتش رو هم میگیره، دستهاشون هم میگیره، همه اینها رو میگیره، عمومیت هم ادعا بکنیم. ولی در جواب میشود گفت که این حدیث دلالتش بعیده، به علت این که اولین نگاه، نگاه دوم، نگاه سوم آیا منصرف نیست؟ نگاه اول بدون اختیار و بدون تلذذه، نگاه دوم به قصد لذته، نگاه سوم خوف فتنه. به هر کسی هم بگی میگه منصرف به اون جاییست که نگاه اول نگاه بی اختیاره، بدون قصد باشه. اولی مال توست، خب چون بی اختیاره. دومی به ضرر تو، سومی هلاکت توست. حدیث بعدی حدیثی است که از ابو طفیل، ما عن ابو طفیل، این دلیل است بر حرمت نگاه، مسئله پوشوندن در این نیست. یه وقت شارع مقدس میخواد تکلیف زن رو روشن کنه، یه وقت میخواد تکلیف مرد رو. این روایت فعلا ناظر به تکلیف مردانه نسبت به زنان، البته، و همچنین زنان نسبت به مردان. و اما حدیث ابو طفیل که حدیث 14 این بابه، ان علی ابن ابی طالب، این ابو طفیل کیه؟ این اسمش عامر ابن وائل است، عامر ابن وائل، و میگن از کسانی است که 5 معصوم رو درک کرد. کان من رجال النبی و کان من خواص امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین رو هم درک کرده و امام سجاد رو هم درک کرده. این باید یه عمر طولانی داشته باشه. وفاتش هم سنه 110. ابو طفیل 110. اگر 110 هجری فوت کرده و من رجال نبی بوده، لابد در عصر پیغمبر باید 20 ساله حداقل باشه. 20 سال و 110 سال رو بهش اضافه کنیم میشه 130 سال. باید یه عمر 130-140 ساله این مرد داشته باشه تا بتواند این همه معصومین رو درک کرده باشه. درباره این که آیا شخص ثقه هست یا نه، توثیق صریحی در روایات در کتب رجال نیامده، توثیق صریح نیست. ولی تعبیر هست کانم این خواص امیر المؤمنین، این تعبیر به خواص امیر المؤمنین نمیشه ساده باشد. ولی ازا بعضی تمایل پیدا کردن که ایشون را از ثقات بدانند، ولو توثیق صریح در کتب رجالی درباره ایشون نیامده و ظاهرن در این کتاب های معروف ما دو تا روایت هم بیشتر این آقا نداره، یکیش همینه، یه دون روایت دیگه هم داره، مجموعاً ابو توفیل دو روایت داره. بسیار خوب، چی میگه این آقا؟ ان علی ابن ابی طالب ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یا علی لک کنز فی الجنه، گنجی در بهشت برای توست، لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنی ها، تو ذوالقرنین اون گنجی، ذوالقرنین گنجهایی داشت، تو هم گنجی در بهشت داری و تو ذوالقرنین اون گنجی. فلا تتبع نظرت النظره، فلا تتبع النظره النظره یعنی نگاه های پشت سر هم نکن. به چی؟ لابا نوامیس مردم، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْأَخِيرَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، نگاه اول مال توست، اما نگاه دوم و ما بعد مال تو نیست، مجاز نیستی. همون مشکلی که در دلالت حدیث سابق بود در اینجا هم هست، که این نگاه، نگاه غیر اختیاری اول، نگاه بعد هم نگاه اختیاری و انشهوتین هست. من یه نکته بگم این بحث رو تمامش کنم، بقیهش میمونه برای فردا، که انشاءالله فردا به کلی این بحث مسئله 18 بلکه بتوانیم تمام کنیم. و آن این است، این روایت نظره اولی مال توست، دومی نیست، سومی نیست، فلان اینا، قالبش خطاب به علی علیه السلام، یا علی و ان رسول الله هم هست قالبش. چرا؟ من تصور میکنم نکته ای دارد و نکته این است که افراد عادی نگن عیبی نداره، نگاه اول کردیم، دومی هم نگاه میکنیم، سوامی هم نگاه میکنیم، به جایی نمیرسه، آلوده گناه نمیشیم، خوف فتنه نیست. جایی که پیغمبر به علی ابن ابی طالب که اولین شخصیت در عالم آفرینش بعد رسول خدا بوده از دور توصیه میکنه، معنیش این است این نگاه ها خطرناکه. دیگران حساب کار خودشون رو برسن و بدانن با یه نگاه ممکن از زندگی انسان به کلی متلاشی و دگرگون بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.